26 فروردین 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم آقا نوع چهارم معاملات بورسی و سهام این است که معامله میشد، سند نقل و انتقال امضا میشد، ولی بناس مثلا تا 3 ماه آینده، 6 ماه آینده پول واریز بشد به حساب فروشنده و فروشنده مثلا 3 ماه 6 ماه بعد اینکه پولا به حسابش واریز شد سند نقل و انتقال رو بزند. برای کی آقا؟ نه اینم ورشتا، سند انتقال رو بزند برای کی؟ برای خریدار. این یه معامله بود. گیری که این معامله داشت این بود که چیزی رد و بدل فلحال نمی شد، نه پول می دادن نه سهام می گرفتن، و این اگر برد تو عنوان بیع میشد بیع کالی به کالی و باطله. و لذا اینو خدمت شما 2 روز عرض کردیم که اینو نبریدش تو عنوان بیع، اینو خودشو یه عقد مستقل حساب کنید، خودشو یه تجارت مستقل حساب کنید. خب وقتی خود این معامله رو شما یه عقد مستقل حساب کردید، اون وقت اوفو بالعقود میگیردش. وقتی خودشا یه تجارت مستقل حساب کردید، یه قسم تجارت، یک شم اینه تجارتن انتراز، او رو میگیرد و در نتیجه اطلاقات حکم به صحت میکنه. بنابراین ما با جریان اطلاق اوفو بالعقود و با جریان اطلاق تجارتن انترازن حکم میکنیم به این که این معامله چی آقا؟ صحیحه. لذا این مطلب مهمی بود که 2 روزم روش وایسادیم و بحث کردیم. حالا اینجا یه سؤاله و اون سؤال این است که آیا بایه یا مشتری می توانند که برای خودشون جعل خیار بکنند در این معامله، به حیث که مدت را چه کنند؟ مدتی را که بفرمایید طرف مقابل دارد مدت را اسقاط کنند. می توانند یا نه؟ که بایه یا مشتری برای خودش جعل خیار کند به حیث که تنازل کند از حق عجل، از اون حق مدت که مال خودشه تنازل کنه و بگذره. میگیم بله چه اشکالی داره؟ اولا اون حق حقیست که لهوست، پس وقتی که حقیست که لهوست یعنی به نفع خودشه، حق علیهش نیست، حق لهه. وقتی حق لهه میتواند اسقاط کنه. یعنی چی؟ یعنی تو معامله آمده است خریدار 6 ماه فرصت دارد پول رو بده. الان این میبیند بورس دارد سقوط میکند، حالا که میبیند داره سقوط میکند پول رو سری میدد. خب به جا 6 ماه فوری پول رو واریز میکند. اون طرف از خریدار میخواد هرچه سریعتر سهام را به نامش بزند. چرا؟ چون این سهامی که به نامش بخورد تا سهام سقوط نکرده است، این سهامی که به نامش شده است رو چه کند؟ بفروشد. چون اگه وایسد تا اجل برسد توجه میکنید این پیشبینی ها بعد خرید به این دارن میگن سقوط میکنه. این فرصت ها را چه میکند؟ فرصت را ازش استفاده نمی کند، فرصت واریزی پول را، پول را فوری واریز می کنه. از فروشندم می خواد بیا سهام رو فوری بزن، چون من پولم رو فوری دادم. یه جوری فروشندرم وادار می کند بیاد سهام رو فوری منتقل کند. چرا؟ چون در آینده این سهام سقوط میبیند. پیشگوها بهش گفتن این معامله خطا بوده و این سهام سقوط میکند، تو متضرر میشی. منتها سقوط سهام یک سال دیگه است، بهش میگن تا یک سال دیگه سقوط میکند. و اگه این معامله بخواد به روال عادی پیش برد، نقل و انتقال سهام برای این همون یک سال دیگه میشد و یک سال دیگه که سند به نامش بخورد سهاما ریخته، بنابراین این ورشکست میشه. لذا به خاطر فرار از این ورشکستگی میاد پولشست که 6 ماه وقت داره. و میدونید جماعت کسبه که آقای مظلوم از کساب هستن، اینا به این راحتی پول نمیدن، لکن الان این فوری پول واریز می کند، فوری پول واریز می کند. به فروشندم می گد من پول دو فوری دادم، اول وقت امکان سند سهامو بزن به اسمم. ما کاری ها نداریم، نقد به نقد می شه. به اونم می گد سری بزن. چرا؟ چون اونایی که پیش بینی میکنن سهام را، اونا الان پیش بینی سقوط این سهام را کرده و بهش گفتن چی خریدی؟ این تا یه سال دیگه سقوط میکند، تو یه بیچاره ورشکست نشی متضرر میشی. به خاطر اینکه از این ضرر فرار کند میخواد سهام را فوری سند بخوره به اسمش، تا بازار شل نشده، پای نیامده، سقوط نکرده بفروشد، که اقلا پول اولیش بهش چی؟ برگرده. حالا کلام این است، میتوند آیا برای خودش یه چنین خیاری را قرار بدهد؟ یعنی بگد آقای تو معامله یه خیار بگذارد، یه شرط بگذارد، یه خیار جعلی که خود طرفین جعل کردن، که من اگر پول شما رو واریز کردم، همون وقت که شما پول دو تماما دریافت کردی موظف هستی سند نقل و انتقال رو بزنی، سهام رو به نام کنی. میتواند؟ بله میتوند. دقت کردی؟ اون طرف هم همین جور، از ناحیه این، از ناحیه خریدار بود، میتوند جعل خیار کند برا خودش. اون طرف از ناحیه فروشنده، اونم میتوند جعل خیار کند. یعنی چی؟ یعنی فروشندم میتواند یه خیار جعلی بگذارد، آقای خریدار ما 6 ماه شما فرصت داری پول بدی، 6 ماه بعد من فرصت دارم سند بزنم، اما اگر هرگاه به قول اون آقا هر آینه، اگر من چه کردم، من برای شما سریعتر سند زدم، شما هم موظف هستی چه کنی؟ موظف هستی پول منو سریع بدی. یعنی دیگه اون زمان را ما ازش تنازل میکنی. اگه من سند شما را 1 ماه زدم، شما موظفی یه ماه پول منو بدی. خب حالا اینجا فروشنده احساس میکند، عکس خریدار، خریدار احساس میکرد سهام سقوط میکند، فروشنده احساس میکند سهام در حال چیه؟ ترقی است، سهام داره میره بالا و این الان سهامشو فروخته، پس دیگه الان سهام ندارد که تو این ترقی چیزی گیرش بیاد، چون فروخت دیگه سهامشو. لذا میخواهد سریع سهام رو به اسم مشتری بزند تا سریع چه کند؟ پول رو بگیرد. آفرین. تا با پولی که گرفته تا سهام بالا نکشیده است سریع یه سهام دیگه بخرد جایگزینش کند، چون اگر جایگزین نکند سهام که میرد بالا پول این ثابت مونده و این متضرر میشد. آیا میتوند برای خودش یه چنین جعل خیاری بکند که اگه من سهام را سریع‌تر برای شمای خریدار منتقل کردم شما موظف باشی سریع پول منو بدی؟ هر دوشون میتوانند چنین جعل خیاری داشته باشن یا یکیشون برای خودش چنین جعل خیاری رو بکند؟ میگیم بله مشکلی نداره. میتوانند چنین جعل خیاری داشته باشن؟ چه بایه، چه مشتری، چه یکی از بایه و مشتری، اینا خیارات جعلیست که اگر طرف مقابل چی؟ بپذیرد این خیار را، جعل این خیار در معامله اشکالی نداره. خب این مطلب اول. مطلب دوم، آیا می توانند بایه و مشتری برای خودشون جعل خیار فسخ معامله بکنن؟ که من یکیشون یا دوتایشون که ما حق داریم این معامله را فسخ کنیم، حالا چه تا زمان محدودی، تا یک ماه دیگه، تا دو ماه دیگه، تا سه ماه دیگه، چه تا آخر، تا آخر این که مثلا قرار بود یک سال تمام بشد، تا آخر یک سال من میتوانم معامله را یه طرفم شده فسخ بکنم. لکن به طور طبیعی طرف مقابل این فسخ معامله را قبول نمی کند مگر این که در مقابل این فسخ یه چی بگذارد؟ یک مبلغی به عنوان تدارک خسارت. میگه جریمه. میگه بله میتوانی معامله رو فسخ کنی، مشروطه بر این که یه چنین مبلغی به من خسارت بدی، حق فسخ بدی. توجه کردید؟ اگه میخوای معامله این خیارت رو اعمال کنی و معامله رو فسخ کنی، این مبلغ، یه مبلغی توافق میکنن، این مبلغ رو باید به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت کنی. حالا چه خریدار چه فروشند، دقت کردید؟ میگن هر کدام بخوان معامله رو فسخ بکنن تا قبل از پایان معامله، تا قبل از تنفیذ معامله میتوانن فسخ بکنن، پس حق فسخ میده حالا یا به یه طرف یا به طرف این معامله. لکن اون طرفی که میخواهد فسخ بکند باید این مبلغ به طرفی که نمیخواد فسخ بکند چه بدهد؟ خسارت بده. خب آیا جعل این خیار صحیحه؟ میگین بله صحیح، اشکالی نداره. چه دو طرف حق فسخ داشته باشن در عوض چی؟ پرداخت خسارت. چه یه طرف برای خودش حق فسخ قرار بده در عوض پرداخت خسارت، حتی اگر جعل خیار فسخ بکنن بدون خسارت هم اونم مانعی نداره. ببینید اینا خیارای جعلی است. خیار جعلی توافق طرفین رو میخواد، هرچه تو معامله توافق شده است همون رو میتوانن عمل کنن. بنابراین خسارت گذاشتن توش، او خسارت باید پرداخت بشه. بدون خسارت جعل فسخ کردن، بدون خسارت برای یه طرف خیار فسخ گذاشتن مانعی ندارد، برای طرفین گذاشتن مانعی ندارد، با پرداخت خسارت مانعی ندارد، بدون پرداخت مانعی. اینا خیارات جعلی است که تو عقد قرارداد خودشون جعل میکنن. مهم این است که مورد پذیرش طرفین واقع بشود. اگر مورد پذیرش طرفین واقع شد، بله نافذ گیری ندارد. خب اینم پس صورت چهارم معاملات بورسی بود. صورت پنجم، صورت پنجم معاملات بورسی این است که سهام را مؤجلن می‌خرد، مؤجلن با عین. خیلی خوب، آن شرا می‌کند، خرید می‌کند، درسته؟ سهام را مؤجلن به یه قیمتی و مؤجلن با همزه به یه قیمت دیگری. یعنی تو بورس آمده سهام، این سهام نقدیش این مبلغه، مثلا هر سهمی نقدش 100,000 تومان، مثلا 2 ماه بخواهی 110,000 تومان، 4 ماه بخوای پول بدی 120,000 تومان، 6 ماه بخوای پول بدی 160,000 تومان، مثلا همینجور. آیا میتواند معامله کند نقد به یه قیمتی، مؤجلش به یه قیمت دیگری، یا مشترکن؟ خب یعنی چی؟ یعنی مثلا 1,000 سهم میخواد بخرد، آفرین، نصفشو مثلا 500 تاشو 400 تاشو نقد میخرد با مبلغ 100,000 تومان، بعد نصف دیگه یا 600 تاش رو نصفه میخرد 2 ماهه یا 4 ماهه به یه قیمت چی؟ بالاتری. آیا این نوع معامله در بازار بورس صحیح هست؟ میگیم بله. همون گونه ای که نسبت به کالاهای خارجی هم این نوع معامله چیه؟ صحیحه. جنس کف بازار نقد یه قیمتی دارد، اگر شما بخواهید خرید کنید به مدت، هرچه مدت افزایش پیدا بکند قیمت میرد بالا. درسته آقای مظلوم یا نه؟ فلان هم همین جور هست یا نیست؟ قیمت نقدش با قیمت مدتش فرق میکنه؟ بله میگن فرق میکنه. و حرف آقای مظلوم حجت هست، خریت فنه، بله هستن. خب بفرمایید که این وجه پنجم، اگه اینجور معامله کنه، نقد این قیمت، مؤجل با حمزه قیمتش بیشتر، هر کدومو میخوای بردار، میخوای نقد بخر، میخوای مؤجل بخر، با عجل. هر عجلی هم فرق داره، هرچه عجل پرداخت ثمن مدتش طولانی تر بشد قیمت چه میشد؟ بیشتر میشد. مانعی ندارد آقایی، همین جور که در کالاهای خارجی در بفرمایید شیئی که شما در خارج بخن بخریدش اگر مدت توش بیاد، هرچه مدت طولانی تر باشه قیمت بالا میرد، چرا که للعجله قسطون من الثمن. خب بنابراین قیمت میرد بالا، تو بازار سهام هم همین جوره و بنابراین این معامله اشکالی نداره. قسم ششم، قسم ششم معامله این است که خیلی از معاملات بازار بورس اینجوری واقع میشد و اون این است، یه کسی میخواد یه سهامی رو بخرد آقای وکیل، لکن این سهامو که میخواد بخرد پول همشو ندارد. خب فرض بفرمایید، مثال میزنیم، یه سهام کلشو اگر بخواد وردارد، احتیاج دارد خرید این سهام به مبلغ 1 همت. یه همت یعنی چقدر؟ 1000 میلیارد تومان. چیزی نمیشد که برای ما هم که نداریم، چیزی نمیشد چون نداریم. خب 1000 همت میخواد این سهام رو، پول میخواد تا بخره. این الان 1000 همت ندارد، میاد با یه دلال صحبت میکند یا با یه بانک یا با یه کارگزار صحبت میکند، میگه من این سهامو میخوام، کل این سهامو برا من بخر، ولی من به جای همت پولی که من الان دارم بدم مثلا 400 میلیارد تومانه. نه 400، کمتر از نیم، 400 تاشو من میدم، 600 تاشو تو بده، بخر برا من همه را، من بعد به تو 600 تا رو چی؟ پرداخت میکنم. اون واسطه، اون شرکت، اون بانک میپذیرد، میاد کل سهام را ور میدارد به یه همت، 400 میلیارد تومان را خود این پولش را میداد ازش میگیره، 600 تاشو بانک یا او شرکت کارگزار بورس میداد و سهام رو برای این آقا ور میدارد. پس خودش یه چیزیشو داد، او شرکت یا بانکم یه چیزیشو داد، نه برای خودش، برای این آقا خریده. حالا اینا خریدند سهام را، کلشو ورداشتن اینجوری که گفتی، به این میگن خرید حاشیه‌ای. خرید چی؟ حاشیه. یعنی چی؟ یعنی خریدار تمام پولا نمیدن، جزئی از پول رو میده ولی کلا ور میداره. متوجه شدید؟ وقتی یخت گوش کن، همه شو بد میگم، یخت سید گوش کن. خب به این میگن خرید حاشیه ای. چرا؟ چون اگه همه پولو میداد حاشیه نبود دیگه، همه رو پول داده بود، همه رو ورداشته بود. الان قسمتی از پول رو میده، مثل حاشیه صفحه که قسمتی از صفحه رو میگیره، بقیهش مال متنه. خب به این میگن خرید حاشیه‌ای. الان 40% را خریداری که 100% خرید کرده 40% پول داده، 60%ش یا بانک براش داده یا کی داده آقا؟ یا دلال واسطه و شرکت کارگزاری بورس اینو براش داده. حالا تو این معاملات حاشیه‌ای اگر قیمت تنزل کند، متوجه شدید؟ یعنی اگه این قیمت که اینا خریدن یه همت تنزل پیدا کرد، شد سقوط کرد این بورس، این سهام سقوط کرد، شد 800 میلیارد. حالا که شد 800 میلیارد تومان، نتیجهش این میشد که سهام که بود فرض کنید 40 به 60، الان سهام بانک اضافه میشد، سهام شرکت کارگزاری اضافه میشد. چرا؟ سهامو بیایید برای روندش کنیم، بکنیدش 500 میلیارد خودش داده است، 500 میلیارد شرکت کارگزاری یا بانک داده، شد یه همت خریدن، 2 ماه بعد سقوط کرد، 200 میلیاردش پرید، شد چقدر؟ شد بفرمایید که شد 800. خب بانکی که 500 تا رو داده است، بانکی که 500 تا رو داده یا شرکت سرمایه گذاری که 500 تا رو داده، ضرر قبول نمی کند، میگه من پولیه که دادم پس میسونم. بنابراین سهام، اجازه بدید، بنابراین سهام از نصف تغییر پیدا می کند. سهم بانک یا شرکت واسطه اینجا چه می شد؟ بیشتر می شه. یعنی 50-50 خریدن مثلا، الان که 200 سقوط کرد، خب سهم اون بنده خدایی که پول داده خریدار کال سهامه، او سهمش میشه 40 تا، سهم بانک 40%، یا سهم شرکت بورسی میشه 60%. چرا؟ اجازه، چون شرکت بورسی میگه من ضرر قبول نمی کنم، اگر ضرر وارد بشد ضرر به مالک میخوره، لذا میگه از 500 میلیون تو 200 تا پرید، 500 میلیون من سر جاشه. وقتی 500 میلیونشو میگه سر جاشه، پس بنابراین سهام تغییر می کند، سهام نسبتش از 50-50 می شد به چی؟ می شد مثلا 60-40 یا 70-30. دقت می کنید؟ یعنی سهام بانک چون نزول کرد دیگه، بانک میگه سهام که مال من نبود که، سهام مال تو بود، حالا که سهام مال تو بود نزول قیمت کرده، من پولمو میخوام. پس بنابراین وقتی من پولمو میخوام، سهام من نسبت به 500 میلیون باید لحاظ بشد. الان سهام 800 میلیون شده، 500 میلیونش مال منه چون من پولمو میخوام. وقتی 500 میلیونش مال منه، 300 تاش مال توه. پس بنابراین اینجا خریدار 200 میلیارد ضرر میکنه و بانک سهامش چی پیدا میکند؟ توسعه پیدا میکند. دقت کردید؟ یعنی درصدش، یعنی مثلا فرض بفرمایید که سهام خریدار 50% بود، بانک هم 50، حالا سهام خریدار میشه 30%، سهام بانک یا شرکت کارگزاری میشه 70%. ببینید اینا اصلا تو متن قرارداد می نویسن، تو متن قرارداد می نویسن چون سهام متعلق به خریداره، پس اگر سقوط کرد ما پولمونو می خواهیم، پولمونو بخواهیم بگیریم، پس مالکیتمون نسبت به سهام چه می شد؟ بیشتر می شد. مالکیت توی مالک کوچیک می شد، 50%ت می شه 30%، مالکیت من بانک یا شرکت کارگزاری، چون سهام مال من نیست، سهام مال توه، پس وقتی مال توه سهام چه میشد؟ بیشتر میشد. خب این در جایی که ضرر بکنه. بله؟ میگه من اندازه 500 میلیون سهام دارم، وقتی اندازه 500 میلیون سهام میخوام، حالا که تنزلم کرد من 500 میلیون سهام دارم، و وقتی تنزل بکند 500 میلیون سهام داشته باشه، سهامش چه میشه؟ توسعه پیدا میکند. خب به اونی که دستور خرید داده، میگه من 500 میلیونم رو میخوام، من اجازه بدید 500 میلیونم الان رو سهام این شرکت میشه 70%. قبلن 50% بود، الان سهام افت کرد، من 500مو میخوام. وقتی من 500 میلیونمو میخوام میشه 70% سهام. دقت کردی؟ 200 میلیون میلیارد، نه میلیون. بله الان ببینید ضرر یعنی کلن میخوره به مالک، به اونی که گفته برا من بخر، مالک اصلی، واسطه که ضرر نمی کند که. لذا واسطه میگه من آقا 500 میلیون دادم، الانم 500 میلیون میخوام، الان 500 میلیون از این سهام چون اومده پایین میشه 70%، و سهام تو که مالک بودی 50% بود، الان 20% ضرر به تو میخورد نه به من. متوجه شدید؟ چرا؟ چون من پولمو میخوام، من کارگزار تو بودم، تو گفتی پول به من بده تا من همشو برا خودم بردارم، ما هم بهت پول دادی، حالا پولمونو میخوای. عجب همون اجاب
میدونم که
زیاد پایین یا
هر دلیل، همون
پروسطایی
که دادم دیگه نمیخوام بدم، پول
کارگزاری
برای من خریدیم
سهام دوباره 70% برمیدم. آگه هنو پایین نیمده بر، اگر تازه داماده که هنو پایین نیمده، بله اگر توافق کرد کارگزار که به جا پولش سهام وردارد، بله، ولی کارگزار میتونه بگه آقا من کارگزار، این کارگزار یعنی چی؟ کارگزار یعنی نوکر، میگه آقا من نوکر تو هم. ببین آقا اجازه آفرین گوش کن، اختی که ببین یه روز ناصرالدین شاه میگن از بادنجون خوشش آمد، گفت بادنجون چیه؟ شروع کردن اطرافیا اندر فضائل بادنجون گفتن. یه روز دیگه از بادنجون بدش می آمد، گفت اه این چی چیه؟ اطرافیا شروع کردن اندر چی؟ مذمت بادنجون صحبت کردن. بعد خودش گفت پدر سوخته ها، شما نبودین که پیرو اینقدر مدح بادنجونو گفتید، حالا امرو اینقدر مذمت بادنجونو میگید؟ گفتن اعلی حضرت چرا؟ گفت پس شما پدر سوخته چرا اینجوری؟ گفتن اعلی حضرت ما نوکر شما این، نه نوکر بادنجون، ما هرچی شما بخواین ما همونو میگیم. حواستون هست؟ لذا خود ناصرالدین شاه گفت مملکتی که اینجور باشد جلو نمیرد. مملکتی که شما فکر میکنید من چی میخوام همونو میگید، به جای این که منو راهنمایی کنید حقیقت جلو من بگذارید مطابق میل من حرف میزنید، اون وقت منتظرید این مملکت پیشرفت کند جلو برد نمیرد. داستان اینه. ببینید کارگزار دیدید اینم از افاضات آقای مظلوم، و اگر که وقت داشته باشن از حالا تا نصف شب برادون افاضه میکنه. خیلی خوب. بله. و اما ببینید کارگزار بانک میگه آقا تو به من گفتی بخر، تو به من گفتی 500 میلیارد ده بیار اینجا، ما خریدیم برای تو، خب ما هیچ کاره ای، الان سقوط کرده، این سهام 200 میلیاردش نیست، به من کارگزاره، به من بانک، به من نوکر مربوط نیست. اینی که اجازه، اینی که سوخته مال توی که سوخته، بنابراین ما 50-50 بودیم، نصف تو داده بودی 500 تا تو 500 تا من، الان که 200 تا سقوط کرد 200 تا سقوط مال توه، یعنی 500 تای تو شد 300 تا، من 500 تام همون 500 تاست، بنابراین نسبت بین چی؟ نسبت 50-50 سهام الان میشه 70-30، 30% میشه مال اونی که پول داده مالک، 70 داد. چرا؟ چون میگه من که ضرر قبول نه، من برای تو پول دادم کاری به من نداره. خب این ببینید به این الان میگن چی؟ به این الان میگن معامله در هامش، معامله در حاشیه. ای کسی حاشیه ای معامله کرد قیمت بیاد پایین، قیمت اینه. حالا یه صورت دیگه هم دارد دیگه، صورت ترقی قیمت، چون دو طرف دارد دیگه، تجارت یا سود یا ضرر. حالا آمدیم عکس شد، ترقی قیمت کرد. خب این ترقی قیمت این بستگی دارد که تو قرارداد چی نوشته باشه. آها، یعنی اگه تو قرارداد نوشتن اگر ترقی قیمت پیدا کرد سود سهام هر کسی مال خودش، خلاص قرارداد اینجور تنظیم شده. پس اگر یک همت شد، یک همت و 200 میلیارد، 100 و 100 سود بینشون چه میشد؟ تقسیم میشه. اما اجازه، اما اگر در قرارداد اینجور نوشته باشد، همون گونه که ضرر به عهده مالک است، سودی هم اگر حاصل شد مال مالکه، و بنابراین بانک و شرکت کارگزاری در سود دخالتی ندارد. خب یعنی اگه سودی بیاد میرد برا مالک. اگر شرکت کارگزاری و بانک قبول کند این را، امضا کنه، تمام، عکس میشه. یعنی اینجا درصد سود درصد سهامی مالک بیشتر میشد، مال بانک و کارگزار کوچیک میشد، به شرطی که بانک یا شرکت کارگزاری این شرط را قبول کند که به قول آقای مظلوم، بله مظلوم که واقع نمیشد که، پس در نتیجه قبول نمی کند. میگه اگه سود کردیم، سود هر کی هر چه سهام داره مال خودش. ولی اینا دیگه تابع قرارداد. اگه قرارداد را این جور قبول کند، بله مانعی نداره. خب نوعا این شرکت های سرمایه گذاری و بانک ها که نمیاد به شما 500 میلیارد پول بی زبون رو بدد، بعد 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 5 سال چی پس بگیرد؟ همون پولش رو پس بگیرد. میگد چی آقای مظلوم؟ همون که میدونید. بله خب نمیاد این کار رو بکند که. یا این است که این شرکت ها و بانک ها ربوی هن، وارد معامله چی میشن؟ میگن ما 500 میلیون میدیم، ربای 500 میلیونمون رو ازت میگیریم. این در فرضی که شرکت ها و بانک ها بانک های ربوی باشن، میگن ما میدیم، رباشو میگیریم. اون جایی که ربوی نباشند، خب ربا رو حرام میدونن. خب اونا میان میگن خیلی خوب، نصف این سهام مال ماست، حالا که نصف سهام مال ماست، شما میخوای همه سهام را، ما نصفی را که مالک هستیم به شما نقد یا به مدت میفروشیم در مقابل یه قیمت چی؟ بالاتری. دقت میکنید؟ خیلی خوب. این میشه جایگزین ربا، که دیگه ربا نمیگیرن، میگن این مال ماست، 500 میلیارد نصف این سهام، پولشو ما دادیم نصفشو، پس مال ماست، ما با تو مشارکت میکنیم، پس نصف سهام مال ما، بعد ما این نصف سهام را به تو به یه قیمت چی میفروشیم؟ به یه قیمت بالاتر و بیشتری میفروشیم. خب این چه حکمی داره؟ معاملات اینجوری که اسمشو میگذارن معاملات حاشیه‌ای، یعنی کسی حاشیه سمن رو میده، قسمتی از سمن رو میده، بقیه شو براش میدند. خب ولی بعد اگه تنزل کرد سهامش کوچیک میشه، میگیم مانعی ندار، صحیحه این معامله، گیری ندارد. بله نمیبایست چی؟ از معامله است دیگه، این تجارت انترازه. ببینید میگه آقا من این پولو برای تو میدم، ولی من ضرر قبول ندارم، من ضرر قبول ندارم. بله سودو میگه، حالا حرف سود نزنی، میگه من ضرر قبول ندارم. وقتی ضرر قبول، اگه ضرری متوجه شد همه مال شما. خب اما سود، سود دو جور میتونه با شما قرارداد ببنده. همون جور که ضرر مال شما، سودم مال شما. خوب شد؟ خیلی. میتوند بگد نه، سود و تقسیم قرارداد دیگه و شما موافقت کنی. میگه سود، سود هر کس به مقدار سهامش، هر کسی که مالک سهامی است پول سهامی رو داده، سود سهامم مال خودش. شما سود 500 تا رو میبری، بانک و شرکت کارگزارم سود 500 تاشو میبره. بنابراین اینا همه تابع چیه؟ تابع قرارداده. که این قرارداد چجوری نوشته بشه؟ وقتی طرف این امضا کردن قبول کردن، طبق همون قرارداد چی؟ اوفو بالعقود میگیردش، تجارتن انترازن میگیردش. بله، تنها چیزی که شرع اقدس امضا نمی کند رباست، که اونی که برای شما خرید میکنه بگه من آقا پولو به شما قرض میدم، اینقدر سود پول از شما میگیرم، ربا. بله، اینو شرع اقدس قبول نداره، حکم به حرمت کرده. حتی این نکته هم بهتون میگم خیلی مهمه، حتی اگر بله سود رباس دیگه. چرا؟ قرض ربویست. این اسمش قرض ربویست. اینم آقا اشکالی ندارد. یعنی اگر کسی قرض ربوی گرفت، یعنی الان پول میخواد کسی بهش نمیداد، یک بله رباخوری، حالا اسمش بانک باشد یا غیر بانک، میگه آقا جان من میدم بهت این درصدم سود میگیرم، قرضم بهت میدم، سود کردی نوش جانت، ضرر کردی به من ربطی نداره، من پول به تو قرض میدم، این درصدم 10%، 20%، هرچی ازت چه میگیرم؟ سود، ربا، ضرر و سودش هم مال خودت، من هیچ کاری باش ندارم. اگر حتی با قرض ربوی گرفت و رفت این معامله رو انجام داد، مالک میشد یا نه؟ بله مالک میشد، بله مالک میشد. خب قرض ربوی، ببینید قرض ربوی اونقدریش که قرض درسته، اونقدری که ربا میاد روش میشه حرام. بنابراین این قرض گرفته، قرض گناه نیست، قرض گرفتن یه فعلیست که شرعاً جایز. این قرض گرفته مالک شد، 500 تا خودش داشت، 500 تا هم قرض گرفت، رفت کل این سهام رو برداشت، پس الان کل سهام میشد مال خودش. اینجا اونی که قرض گرفته رباخوره، 500 تا به رباخوره میداد، این 500 تا همون چیه؟ قرضشه، اصل قرض، که اشکالی ندارد که این که باید بدن، میمونه اون اضافه که رباخوره میگیره 10%، 20%، هرچی. اونی که رباخوره اضافه میگیره او حرامه، او حرامه برای رباخوره. برای این بنده خدا میگد خدایا به پیر، به پیغمبر، به همه مقدسات عالم من راضی نیستم، نمیخوام هم یک قرون به این ربا بدم، اما این بنده خدا اینقدر از من سند و مدرک و وثیقه و چک و سفته و اینا گرفته است که من اگر ندم منو چی؟ به باد میدن. یعنی به جای 20% باید 100% بهش بدم، چون رباخوره که همین جور نمیداد به شما بیا آقای عابدی چون تو خوشگلی بگیر و برو، بعد 20% به من ربا بده. 100 تا بابت اون 20% ربا 100 تا مدرک ازش میگیرد، 100 تا چک و سفته و سند و وثیقه میگیرد. دقت کردید که اگر نداد اون وثیقه ها رو، اون چک و سفته ها، بله به اجرا میذاره، مال این بنده خدا میسوزه. یعنی این الان قرض ربوی رو که میگیرد میگه خدایا من از این قرض گرفتم، بتونم هم بش ندم روارا نمیدم، ولی این که ولکون نیست، پاشو میگذارد به گردن من و میگه یالا بده. میشه پول زور؟ من پول زور میدم. چی برادون گفتم؟ قرض ربوی اصل قرضش صحیحه و مالکیت میاره. وقتی قرض صحیح شد ملک میشد، معامله باش بکنه صحیحه. اونی که باطله سودیه که میده، زیادتیست که میده، رباییه که میده، اون باطله. وقتی اون باطله اینم نمیخواد بدد، نمیخواد بدد، کیه که بخواد ربا بده؟ مجبوره، یخشه گرفته میگه بده، اگه نده پدرت در میارم، مجبوره بده. میشه یه پول زور. تو این فرض که برای شما گفتم، اون وقت برای گیرنده دیگه اشکالی نداره. برای اونی که قرض ربوی رو میگیره برای اون مانعی نداره، ولی برای اونی که میده، برای اونی که قرض رو میده که ربا رو میخواد بخوره، گیرنده ربا، برای گیرنده ربا، بله برای اون حرامه. بنابراین اینم یه نکته ای. اصلا به قول شما هوسی گرفته میخواد بره باش آنتالیا، قرض ربوی، خب بله میخواد بره اونجا نماز بخون، زیارت عاشورا بخون، مثل آقای سیفی، خب زیارت عاشورا در تایلند، خب این که میخواد قرض ربوی گرفته بره اونجا. باشه، حرمت سر جاشه، چون قرض ربوی حرام، مگر این که به جای ربا صلح و هبه و راه‌های فرار از ربا بیاد. بله اگر از راه‌های فرار از ربا استفاده کند اون جدا میشه. علی حال آقا این نکته، پس این قسم معاملم صحیحه، حتی فقط قصه رباش حرامه، رباشم که حرامه، برای ربا خوره حرامه، و کسی که قرض ربوی گرفته با این اقتراض مالک میشه و قرضش صحیحه و معاملش هم صحیحه. این شش، بله شش قسم تالا برای شما گفتیم صحیحه. قسم هفتم انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. پس درس آقا فردا شنبه، یک شنبه تعطیل، انشاءالله دوشنبه درس برقراره.